بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استنباط نظام، استاد حکیم. شنبه ششم آبان ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. در بحث اجتهاد، اگر یادتون نرفته باشه، ما بعد از تعریف اجتهاد و بیان انواع اجتهاد که اجتهاد رأی و اجتهاد نص داریم، تاریخچه این دوتا رو هم که گفتیم، خب بحث مشروعیت این اجتهاد مطرح شد. چون گفتیم بعد از تعریف اجتهاد باید ما به یک چرای اساسی پاسخ بدیم، و اون چرا اجتهاد، اجتهاد چیست، چرا اجتهاد، که این دو سوال را اگر ما جواب بدیم، ما در حقیقت به نظریه اجتهاد در اسلام دست میابیم، چیستی و چرایی. در این چرا اجتهاد، با توجه به توضیحاتی که بیان شد، ما در حقیقت مشروعیت هر دو اجتهاد را باید بررسی کنیم، اجتهاد رأی و اجتهاد نص. خب از تاریخچه‌ای که گفتیم و از بازتاب و آثار این اجتهاد و رأی که توضیح دادیم، خیلی راحت باید به این نتیجه رسیده باشید، یا کسی برسه به این نتیجه، که اجتهاد و رأی ممنوع باید باشه. چرا؟ چون در اجتهاد و رأی اهداف قانونگذاری، اهداف تشریع و فلسفه مشروعیت اجتهاد که توضیح هم دادیم، که اجتهاد و نصی که ما دنبال اون هستیم به عنوان یک ضرورت حتمی در یک نظام جامعه اسلامی مطرح شده و می باشد. پس اجتهاد و رأی در حقیقت انحراک، مسیر انحرافیه و باعث میشه که دین از بین بره. و رضا در روایات هم اومده که بدعتها و قیاسها دین را نابود میکنن، یا ایاکم و القیاس، یا ایاک و القیاس، اول من قاس ابلیس. خب معناش این است که ما همیشه در مسیرهای زندگی مسیر صحیح داریم، مسیرهای انحرافی و غلط داریم. با وجود یک مسیر صحیح برای اجتهاد، مسیرهای دیگر که همون عنوان را میگیره اما محتوای آنها و روشهای آنها متفاوت میشه، میتونه اون مسیر را به بیراهه بکشونه. و در طول تاریخ دیدیم این اجتهادهای، خلاص اجتهاد و رأی هایی که خلفا و بعد هم پیروان اونها برای در حقیقت مشروعیت دادن به عمل کرد خلفا، این اجتهاد مطرح میشه، نهادی نمیشه، تروبال بهش داده میشه و مکتب برای او درست میشه. خب چنین اجتهادی در روایات صریح اهل بیت علیهم السلام مذمت شده، مذمت شدید هم شده، و امام صادق علیه السلام این اجتهادها رو به چالش کشونده، چه با مالک، چه با ابو حنیفه و چه با دیگرانی که اینها در مسیر اجتهاد و رأی حرکت میکرد. بلذا هم مذمت، هم به چالش کشیدن اینها و بیان خطاهای فاحشی که اینها مرتکب شدن میشوند، نتیجه میگیریم که این اجتهاد رأی مشروع نیست، مذمومه و مشروع نیست. و روایات و آیاتی که اجتهاد رأی را ابطال کنه هم اشاره کردیم، مثل تفسیر برأی، روایات تفسیر برأی، یا من فسر القرآن برأیه، حالا عام از اون، حتی روایت را هم ممکنه کسی برأی تفسیر کنه. در نتیجه اون روح و ملاک اصلی حاکم بر تفسیر برأی همون چیزیست که در اجتهاد الرأی مطرحه. به عبارت دیگر ما دو جور رأی داریم. یه بار ما یک رأی داریم، یک کاری کردیم، یک عملی کردیم، یک انتخابی کردیم، دنبال دلیل براش می‌گردیم، ببینیم بهانه براش بگیم، مستند درست می‌کنیم، آیه‌ای پیدا می‌کنیم که به نوعی این آیه بتونه پشتوانه این عمل باشه، مثل کاری که جبریون انجام می‌دادن، معتقد به جبر شدن، بعد گفتن بله آیه قرآن والله خلقکم و ما تعملون و ما تشاؤون الا ان شاء الله، همه چیز در دست خداست، ما هیچ کاری نداریم. این اجتهاد رأی اینجوریه، یعنی شما نظری دارید، دنبال یک بهانه ای، یک مستندی برای او دست و پا میکنید. در مقابل این اجتهاد الناس کاملا خلاف این حرکتی، شما میخواید برید رأی قرآن، رأی اسلام، نظر دین، نظر خدا، پیغمبر را کشف کنید، شما رأی ندارید، شما اونجا مکتشف هستید، کشف کننده نظر دین هستید. خب این دین را پروبال میده و دین را بروز میکنه و دین را سازگار میکنه با مسائل جدید زندگی. به بار دیگر دین را می آورد در زندگی حاکم می کند، نه اینکه زندگی را با فرض کنید با التماس عذرهایی و بهانه‌هایی توجیه کنه. مثلا اینکه بیاد بی‌حجابی را توجیه کنه، چون بناش بر اشاعه بی‌حجابیه که دارن کار کردن، افرادی اومدن تحقیقاتی را انداختن که اصلا حجاب آنچه که علمای ما میگویند اصلا حجاب این نیست، اشتباه میکنید، زمان پیغمبر هم اینجور نبوده. اینا برای ترویج بی‌حجابی در یک جامعه دنبال دلائلی میگردن، دلیل که نمیشه ولی دنبال دلائلی میگردن که پشتوانه علمی بشه. و این کاریست که همه جا میکنن برای اینکه یک غلطی را نهادینه کنن، دنبال دلیل علمی براش میگردن، دنبال مجوز میگردن. حالا یکی از دلایلی که خود اصحاب اجتهاد و رأی دارن این که خلفا این چنین عمل کردن، یعنی من مصدرشون خود عمل خلفاست. بابا این دوره، این که دلیل نمیتونه باشه، میگن همینه خلفا اینها. پیامبر فرمود اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، بنابراین پس شما به خود عمل صحابه پیامبر میتونید استناد کنید. و به همین خاطر در اصول فقه اهل سنت یکی از اصول مهم بحث عدالت صحابی هست، که همه صحابه عدول هستند و وقتی عادل شدن همه کارهاشون امضا شده است و قابل قبول، یعنی معامله معصوم با آدم ظاهرا عادل، یا اینکه فرض میکنیم عادله. حالا که این اول بحثه که چی گفت که همه صحابه عادلن، قرآن اومده راجع به نفاق بعضی از اینها سخن گفته، سوره نازل کرده. بر فرض هم عادل باشن، عادل که گناه ممکنه بکنه، معصوم نیست و در نتیجه عمل او حجت نمیشه بر دیگران. اینا اشکالات اساسیه که تو بحث عدالت صحابه میاد در اصول فقه. خب پس ما مشروعیت اجتهاد الرأی را قبول نداریم، میگیم غیر مشروع است، اجتهاد الرأی غیر مشروع است. دنبال چی هستیم؟ دنبال مشروعیت اجتهاد النص هستیم. اجتهاد النص هم گفتیم بر اساس آنچه که قرآن کریم در سوره مبارکه توبه آیه 122 صریحاً دستور به تفقه داده، مشروعیت این اجتهاد النص که بر اساس تفقه و فهم دین، فهم صحیح دین مطرح میشه، این مهمترین دلیل مشروعیتش. حالا روایات هم فراوانن که امر به تفقه در دین میکنن. پس ما یک بحث مشروعیت داریم، سه تا بحث، چهار تا بحث اینجا مهمه. یکی مشروعیت خود این اجتهاد، یکی ادله این مشروعیت، یکی فلسفه این مشروعیت یا حکمت این مشروعیت، یکی هم حکم این حکم این اجتهاد. کدوم یک از احکام خمسه را که اصل مشروعیتش قبول کردیم، واجب، مستحب، واجب عینیه، واجب کفاییه، چجوریه و بر کی واجبه؟ احکام مربوط به تفقه در دین هم، این هم یکی از بحثهایی است که حالا این کار فقیه دیگه، این کار اصولی نیست. فقیه باید بگه حکم تفقه در دین چیه. خب توی این حوزه چرایی ما این چند بحث و این چند سؤال را داریم که باید پاسخ داده بشه. خب پاسخهایی که تا الان دادیم پاسخهای اجمالی بود، از این به بعد دنبال پاسخ تفصیلی میخواییم باشیم. حالا اگر سؤالی از بحث قبل و بحث قبل در این زمینه در ذهن شما شکل گرفته بفرمایید. سؤالی ندارید؟ تاریخش را که گفتیم اجمالا، منابعی هم که برای مطالعه تاریخی اجتهاد در طول این 15 قرنی که گذشته داریم، 14 و اندی قرن گذشته، 14 قرن میده تاریخچه این را گفتیم، منابع هم دادیم و این مسیر تکاملی این حرکت اجتهادی را به خوبی نشون میده. حالا با همه اختلافی که بین اصولیین و مورخان علم اصول و مورخان فقه داریم، با همه اختلاف سلیقه هایی که هست، یکی از اون طرحهایی که محور شده برای بحث های فراوانی بعد از خودش، چیزی بود که ما در مجله فقه اهل بیت عربی شماره های 13 تا 17 در 5 شماره اونها رو ما بحث کردیم. اساس این ایده یا این تقسیم بندی را آیت الله هاشمی رحمت الله علیه اسمان هاشمی بعد از مطالعه طرح‌های مختلف بهش رسید و در یک جلسه این طرح رو ایشون ارائه داد. ما بر اساس این طرح این مجموعه را تنظیم کردیم و در اختیار محققین قرار دادیم، چون اونجا دوره تربیت محقق داشتیم، برای اون خاطر ما این کار کردیم که دست محققین پر باشه از لحاظ منابع و روش کار. و بعد از او دیگران اومدن، این آقای دکتر عدنان فرحان اومد همین را گرفت، به صورت یک تزه به پایان نامه نمش سالی دکتری شد و الان هم کتاب درسی شده اون کتابش. بعد از خدمتشون بعد از او اومد یه الان 14 یا 16 جلد راجب تاریخ و اوضاع علمیه ایشون کار کرده بعد از این کار و المصطفی چاپ کرده یه مثالی اونها. خب این نشون میده که اون نگاه، نگاه ایشون یک نگاه به تحولاتی که در عرصه فقه و فقاهت ما به وجود اومده. بعضی آمدن به عوامل خارجی، عوامل تاریخی، عوامل جغرافیایی، عوامل منطقه‌ای توجه کردن. ایشون فارغ از همه این عوامل سلام به عامل، به خود حرکت اجتهادی که این حرکت اجتهادی که ما میگیم مشروع مشروعیت داره، با این مشروعیت فقهای ما چگونه این فقه را تکامل بخشیدن و به امروز تا به امروز به اینجا رسوندن و این فقه نظریه و فقه نظامی که شهید صد مطرح کرده دیگه در قله این حرکت اجتهادی قرار میگیره. این اجمالی بود از سیری که قبلا اشاره کردم من بهش اندازه بگیرم که ما انتظار داریم دوستان بخونن اینها رو، ما بخواییم اینها رو بگیم هر کدوم یه چرم دست و نمیرسیم اینها رو، ولی دوستان مطالعه کنن سوال کنن بهتره، ولی حتما هم باید مطالعه کنید. چرا؟ چون این مؤثر در روند اجتهاد شما. شما بفهمید که دوره قبل از اخباری ها چه بوده، چه عوامل و عناصر بوده در حرکت اجتهادی، مثل همون رساله محقق کرکی که خوندید مطالعه کردید، و همینطور بعد از اخباری ها چه کار کردن، چه روی کردی داشتن و چگونه این مسیر اجتهاد داشت لطمه میخورد و بعد دوباره اصولیون ما اومدن و این مسیر رو برگردوندن، یک حرکت اصلاحی و اعتدالی به کار بردن. خلاصش این بوده که اخباری ها از باب دلسوزوندنشون بر حدیث و بر تراث اهل بیت علیهم السلام احساس کردن که فقهای ما با رویکرد عقلیشون کم کم دارن از روایات فاصله میگیرن و این روایات ضایع میشه و مهجور میشه. به این خاطر اینا آمدن گفتن خیلی خوب، ما روی روایات بیاییم تأکید کنیم و منهج روایی و اخبار را اصل قرار دادن و گفتم که اخبار اینقدر فراوانه که حتی قرآن را هم تفسیر می کنن. شما حتی در تفسیر قرآن احتیاج به عقلی که میگید یا به خود قرآنی که میگید ندارید، خود روایات بسته برای تفسیر قرآن. در نتیجه خب روایات هم زبانش ساده تره، راحت تره، مثل قرآن زبان اعجازی نیست که انسان در اون اسرار و اون برابرش گیر کنه. به زبان مردم کلم الناس علی قدر عقوله، به زبان مردم صحبت کردن اهل بیت میفهمن. پس ما با فهمی که از روایات داریم میتوانیم کل نیازهای تشریعی خودمون را تأمین کنیم. اگر ما اینا رو تأمین کردیم، ما دیگه احتیاج به تعبیر بعضی از بزرگان، اگر یه طلبه هیچ وقت قرآن نخونه و به هیچ آیه مراجعه نکنه نمیتونه مجتهد بشه و احکام شرعی را میتونه به خوبی دریافت کنه.
فقط روایات.
این البته حالا اینا خودشون چند جریان هست، اخباری های چون خودرو و اخباری های معتدل، مثلا صاحب حدائق از اخباری های معتدل بود و همینطور فیض کاشانی و دیگران که البته اینا خودشون در اصول هم تألیفات دارن، اصول را نه اینکه کلن قبول ندارن، نه اصول را هم قبول دارن، چند جا در اصول نظر به نظر خاص دارن، مثلا در شبه بدبیه تحریمیه مثلا که آیا از براعت یا از احتیاط، یه چند را آیتم اینجوری دارن که اینا باعث شده که از خدمت شما به عنوان یک نهج خاص و یک روش خاص مطرح. خیلی البته از لحاظ عملی و واقعیت خارجی خب خیلی زیاد روی کردن که مثلا کتاب اسفار و ملا صدرا رو مثلا با دستمال باید بردارن که نجس نشن. خب این
معتدلیون
این افراطیون اینجوری هست، آره، که آقا عقل هم داره، عقل هم کار میکنه، عقل هم مطرحه، ولی چه قضایای عقلی رو قبول داریم، چه قضایای عقلی رو قبول نهیم، چه استنباطهای عقلی غیر قابل قبوله. حالا به تعبیر خود شهید صدر رحمت الله علیه، اینقدر روایات ما، حالا ادله محرزه ما اینقدر فراوانن که ما احتیاج به مثلا دلیل عقلی به اون صورت دیگه نداریم. حتی ادله عقلی هم در آیات روایات به خوبی بیان شده، احتیاج نیست شما یک دلیل عقلی محض بیارید بگید که من به استناد این دلیل دارم استنباط میکنم. و لذا خب با توجه به اینکه ما میگیم عقل و نقل مؤید هم دیگرند و عقل پشتوانه نقله و نقلی که مخالف عقله محکومه، حل شده این تناقض و این پارادوکسی که اینا مطرح کردن. مهم این که اصول این ما دیگه از بعد از جریان تند این سید صاحب فوائد مدنیه و فوائد نفسیه، بله استرابادی، بعد از اون چرا اومدن چندین نسل اومدن، اخباری ها تا الان هم هستن، ولی بعد از آمدن این سید، حالا تا خود مثل صاحب حدائق معاصر صاحب بهبهان محقق بهبهانی بود و بهبهانی محقق بهبهانی حرکت بسیار هم سریع و هم سریع بر علیه اینا داشت. هر دو در کربلا بودن و دو تا حوزه درسی داشتن. مثلا بهبهانی تحریم کرده بود حضور درس صاحب حدائق را، در حالی که صاحب حدائق اجازه میداد و من این نداشت که شاگرداش برن درس وحید بهبهانی، مشکلی نداشت، از این جهت ممکن معتدل بود و برخورد فیزیکی اینا نداشت. خب وحید بهبهانی شاید اولین کسی بود که با استقامت در برابر این جریان در کربلا و بعدم شاگردای وحید که اکثر همین بزرگان ما مثل کاشف الوجا، مثل بحر العلوم، مثل محقق قمی، مثل عرضم خدمت شما نراقی، نراقیه و کاشف الوجا، شاید جعفر کاشف الوجا و دیگرانی که اینا پایداری کردن و سعی کردن که کلیه ادله و حالا دستاویزهای قرآنی روایی، قرآنی بعیده اون نداشته باشن چون قبول ندارن، روایی یا حالا تاریخی که دست اونها بود، همه اینا رو زیر سوال بردن و رد کردن در کتاب‌های مختلف خودشون. دیگه شیخ انصاری تقریبا اون میگیم حرف آخر را زد و آمد در رسائل کلیه این مطالب اینها را باطل کرد. به بار دیگر خساره این تلاش برای مواجهه با اخبار این را در کارهای شیخ ما می‌بینیم. دیگه بعد از شیخ افول کردن اینها. استاد
رو با
علام شاید
اخباری دیگر بعد اخباری اصلاح می‌شه.
به انواع مختلف داریم، حالا ممکن تحت عنوان اخباری نبود ولی عملا همون مسیر رو. خب پس این خواستم بگم که دونستن این تاریخچه در فهم کلمات اصولیین ما که ناظر به حرکت اخباری و ادله اونها میتونه کمک کنه، حتی در فهم رسائل اگر کسی بخواد رسائل خوب بفهمه، اگر حرفای اونا رو شنیده باشه، خونده باشه، خیلی بهتر میتونه استفاده کنه تا اینکه حالا نقل به واسطه باشه و بعد ندونه اونا از لحاظ تاریخی چیکار کردن. حاجی الله آصفی خدا رحمتش کنه در چند کتابش راجع به حرکت اخباری و اون علل سیاسی پشت این جریان که خلاصش در این بوده، قاجاریه اول خصفیه دیگه اومدن علمای ما رو سر کار آوردن و میدون بهشون دادن، بعد کم کم دیدن که اینا موی دماغشون دارن میشن، هم این آخرهای دوران خصفیه و همینطور قاجاریه، کاری که کردن اخباری ها رو تشویق کردن، امکانات بهشون دادن، سلامه امکانات بهشون دادن و زمینه بهشون دادن که اینا پروبال پیدا کنن که به وسیله اینا شاخ مجتهدان اصولی ما را بشکنن و اینا سر به سر سلاطین ندارن. از یک طرف یه جنگ داخلی داخل شیعه باشه گرفتار میشن دیگه، اون سلاطین راحت میشن دیگه، اینا مثلا جنگی که فرض کنید در غزه ما داریم با مثلا سیونیست ها، اینا مشغول میشن با یک دیگر، اونا کار خودشون میکنن. این تحلیلاتی که شاید الله آصفی نقل میکنه. خب یه علل دیگری داریم که چطور شد که این زمینه ها به وجود اومد، چرا این طرز فکر رشد پیدا کرد، که یکی از علالش همون دینداری و حفظ بر تدین بعضی از علما که فکر میکردن اگر جریان عقلگرا پیروز بشه، عقلگرایی میاد اخبار را به حاشیه میرونه و باید در مقابل این جریان ایستاد، و ایستادگی در مقابل این جریان به این است که ما بیاییم اخبار را محور قرار بدیم. و رضایی که مثلا صدوق جزو اخباریین مثلا به شمار میره، با اینکه مجتهدی بوده و کسی بوده که از اصول سر در میورده، یا فرض کنید حتی خود کلینی و همینطور شیخ طوسی که مثلا کتب اربعه ما به اینا برمیگرده، شیخ طوسی مجتهد مسلمی بوده، اصولی بوده، که حالا اون اخباریگری با اینکه به اخبار شارحه یعنی شارح مقنع با اخبار است. خب یک کسی که چنین مسیر رفته معنا نداره که بگیم این ضد اخبار یعنی جریان اخباری، نه، این اخبار رو به عنوان یک منبع اصلی برای اجتهاد میدونه. ولی اون افراطی که بعضی ها چشم پوشی میکنن هر خبری رو که شنیدن میگن چون خبره محترمه و مقدسه، حتی اگر شما منبع او را ندونی، بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، این لابد یه جایی بوده دیگه که الان دست من رسیده. خب آقا تحقیق بذار کنار، اگه بخوای تحقیق کنی موشکافی کنی، این خبر میره چی میمونه؟ شاهدشون حرکت پسر صاحب معالم اکتفا نکرد به تقسیم رباعی حدیث که توسط علامه انجام گرفت. قبلا حدیث یا مقبول بود یا مردود، بعد چون حدیث سه قسمت برای حدیث داشتن، بعد شد چهار قسمت، صحیح و موثق و حسن و ضعیف. شیخ حسن اومد گفت خب اینم کافی نیست، چون رب حدیث صحیحی خالی از مشکل نباشه، هر صحیح نیست، صحیح هم مراتب داره، یه صحیح اعلایی داریم یه صحیح معمولی داریم. آمد این حدیث های صحیح رو هم جدا کرد، دوباره از اونا انتخاب کرد، شد چی؟ کتابی نوشته از عنوان منطق الجمان احادیث چی؟ از صحاب و الحسان، صحیح ها رو هم طبقه بندی کرد. خب اینا گفتن اگر ما این حرکت رو سکوت کنیم، فردا خود اینا هم همطور که الان روشه به بهار اگه شنیدید، نه بهار خیلی هاش باطل عقیده، در هر جلد چقدر خلاصه کردن بهار رو، بودن کل بهار سر در جلدی هر جلد ازش در میان. این بابا این همه زحمت کشیده شد که چیزی گم نشه از تراث اهل بیت، حالا یکی بیاد اینه در این حد بقیه رو هم رد کنه. خب یه بحث دیگه، آقا کی گفت هر حدیث ضعیفی به درد نمیخوره؟ حدیث های ضعیف مطالب فراوانی دوشونه. حالا ضعیف چون این راوی یه جایی اشکالی داره پس حرفش اصلا باطله، چون مثلا حدیث ضعیف باشه ولی محتوا و کلام امام باشه، و حتی اینهایی که رواتی که مهمل هستن، مهمله این که به درد نمیخوره، خب مهمله این تبیین نشده، توصیف نشده، ولی تضعیف هم نشده، نگفتن کذاب. وقتی نگفتن کذاب شما چرا طردش میکنی؟ چه بسا جای تحقیق داره، اینجا اکو فاسقون به نبعی، این که ما نمیدونیم فاسقه. ولی جا بعضی ها اون تقسیم خماسی کردن، گفتن احادیثی که در واسطهش یک یا مجهول یا مهمل هست، ما نمیتونیم این رو در حکم حدیث ضعیف ببینیم. در حدیث ضعیف میگی راوی مثلا فا فاسقه یا راوی کذابه، اما در این شما نمیتونید همچین تهمتی بزنید. در نتیجه در باب تعارض بین این دو حدیث ارجح کدامه؟ مرجوح ضعیفه و ارجح اونی که ما دلیلی بر ضعفش نداشته باشیم، بعد در این مسیر رو رفتن. در هر صورت این جریان مبارزه با علمای بگیم اصولی خودمون که داشتن این مسیر استناد به اخبار رو تنگتر و تنگتر و تنگتر می کردن، باعث خوف اونا به خاطر اون حفظ و حفظ دین و آثار دینی انگیزه درسته، اما این که روشی که داریم به کار می بینیم برای رسیدن به حدیث مطلوب و معتبر اون چقدر درسته، اون هم یه بحث دیگریست که خودش این یک تخصص ویژه میخواد. یعنی بر چه اساس ما بیاییم احادیث را طبقه بندی کنیم و ارزیابی کنیم احادیث را، این هم خودش کار اجتهادی بسیار مفصل و قابل توجه. پس ما تو این مسیر تاریخی حرکت اجتهاد که با اخباری ها رو برمیشیم و بعدم حرکت علیه اخباری ها تا حال حاضر، این در فهم کلمات فقهای ما که هر کدوم در یه دوره بوده، بعضی ها در دوره اخباری ها، بعضی دوره بعد، بعضی دوره بعدتر، متفاوت بوده شرایط اجتماعی فرهنگی سیاسی. خب اینا هم توی بحث قبلی اشاره کردیم که اینا میتونه در اون ناخودآگاه فقیه اثرگذار باشه. لذا تعبیرات گاهی میبینید که یه مطلبه چند فقیه در چند دوره تعبیرهای گوناگونی دارن، تعبیرهای گوناگون ناشی از اون شرایطی که درش بوده و خیلی قبیح میدیده یه جور موضع میگرفته، اگر قبحش قابل مثلا دفاع یا قابل قبول یا قابل توجیه یه جور یه تعبیر میکنه، ولی دا نمیتونید همه رو یک کاسه بکنید. به همین خاطر عرض شد که دوستان تاریخ را ضروریه بخونم، کاری که شایستن انجام داده بسیار بسیار کار عالی بوده، اینکه طلبه را آشنا کنه با تاریخچه تحولات مثل تاریخچه عام، حالا یه تاریخچه خاص هم داریم در هر مسئله ای یک تاریخ تحولی داره، اونم که اگر کسی بخواد بزن پایان‌نامه بنویسه خوبه در اونجا تاریخ تحول اون مسئله رو در پایان‌نامه‌اش ببینه که بتونه بهتر عمل کنه. این مسئله که داشتیم طی می‌کردیم به اینجا رسیدیم که اگر ما بخواهیم روی مشروعیت اجتهاد و حکم اجتهاد و فلسفه اجتهاد تأمل کنیم با توجه به دو نوع اجتهادی که اشاره شد، اجتهاد نص و اجتهاد رأی، و هر کدام تاریخچه‌ای دارد برای خودش، دانستن این تاریخچه در فهم کلمات قوم که تدوین شده بسیار موثره و اساس بحث ما این که دوستان مراجعه کنن، مطالعه کنن، منتظر نباشن ما همه چیز را بگیم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.